راه‌های ارتباطی شما با رویش 22-65-25-25-30-36-37.
آقای اردستانی از مشهد مقدس هم تقریبا به پرسش برنامه در خصوص کالاهای صنعتی که کدومی قابلیت صادرات به اروپا رو دارن و چه ویژگی هایی باید داشته باشن توضیح دادن و گفتن که دوتا مقوله داره، یکی درونی و یکی هم بیرونی ارتباط با مشتری در صادرات، که مقوله درونی بازرگانان و تولید کنندگان هستند و صادر کنندگان، مقوله بیرونی هم فرهنگ و مقررات بازرگانی کشور صادر کننده و کشور هدف خوشقولی رو گفتن مهمترین نیاز مدیریت مشتری صادراتی هست و بهترین کالاهای صادراتی ایران رو بعد از صنایع دستی و کشاورزی گفتن که قطعات داخلی و بدنه انواع خودرو و مواد پتروشیمی هست. خیلی ممنون و متشکریم از همه شما شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستید. آی مهندس برقی، در خصوص پیامک هایی که به دستمون رسیده نظرتون چیه؟
خواهش میکنم. اون دوست عزیزی که در خصوص گردشگری سوال کردن، ما فکر میکنم 4 تا برنامه رو سال گذشته در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری با جناب شادلو برگزار کردیم. دوستان میتونن مراجعه بکنن به آرشیو و اینکه تو این حوزه میتونن به سازمان میراث فرهنگی مراجعه بکنن و راهنمایی ها رو دارن. اون دوستمون جناب روحانی نژاد که تولید کننده تجهیزات برقی هستن،
بله.
سوالشون رو ما میتونیم دوتا بخش بکنیم. یه بخشش این هستش که اون مراحل اداری که ما در خصوص صادرات میخوایم انجام بدیم چی هست، که اون رو من میدونم که رادیو اقتصاد برنامه متفاوتی فکر میکنم به عنوان راه ابریشم اگر اشتباه نکنم،
بله.
داره که تخصصی داره تو این حوزه اطلاع رسانی میکنه، ولی ما تو این جلسه اون چیزی که من فکر میکنم که آقای مهندس محمدی بتونن راهنماییشون بکنن شاید بیشتر از این جنس که من چطور میتونم یک بازار صادراتی پیدا بکنم و از کجا شروع بکنم،
بله.
چطور ارتباط بگیرم، از این زاویه من فکر میکنم بفرمایید خیلی بهتره.
گفتن باید به شرکت‌های بازرگانی مراجعه بکنیم،
بله.
یا باید مشتری و مصرف کننده رو در خارج از کشور پیدا بکنیم؟
من از سال آقای روحانی نژاد اتفاقا یادداشت کردم که روش توضیحی رو بدم خدمتتون. اتفاقا یکی از حوزه صنایعی که ما ممکنه درش مزیت رقابتی خوبی داشته باشیم حوزه صنایع برقه. من بعدا توضیح خواهم داد انشاءالله فرصت باشه. اینکه چجوری شروع بکنیم یه پاسخ کلان داره که مشکل آقای روحانی نژاد حل نمیکنه و یه پاسخ مشخص داره، ولی من دوست دارم اون پاسخ کلان رو هم مطرح بکنم. ببینید، در خیلی از کشورهای در شرایط مشابه ما شرکت‌هایی وجود دارن که اینا به تدریج میان در یه حوزه مشخصی از کار بازرگانی کار صادرات شروع میکنن. اینا خودشون تولید کننده نیستن، ولی به خوبی میتونن امکانات تولیدی در داخل کشورشون رو با مشتری خارجی مرتبط بکنن.
بازارو میشناسن.
آره، در واقع این دستا رو با هم میرسونن.
بله.
ما از این نظر در داخل کشورمون به شدت خلأ داریم، یعنی شرکت‌های بازرگانی اصولاً اونهایی هم که تشکیل شدن تقریباً همه‌شون با نگاه و با رویکرد واردات وارد این حوزه بین‌المللی شدن. بنابراین ما وارد کننده های حرفه‌ای خیلی خوبی در شرکت‌های بازرگانی داریم، ولی شرکت بازرگانی صادر کننده به معنی این که در واقع در یه حوزه عمومی فعالیت صادراتی داشته باشه رو من حداقل نمیشناسم و میدونم که اگرم وجود داشته باشه بسیار بسیار کم.
شاید این دغدغه رو دارن که به خاطر این محدودیت هایی که ما دو پرداخت و اینها داریم شاید واقعا نشه.
خب
میشه واقعا، شما الان دارین کار میکنین، شما الان دارین پول میگیرین،
بله بله،
تو وارد میکنین.
خبر خوب اینه که ببینید بیشتر تحریم هایی که برای ما داره اتفاق میفته به سمت تحریم های کالا، به سمت وارداته. یعنی ما برای صادرات کالا تقریبا ممنوعیتی در فضای بین المللی نداریم.
بعد پول گرفتنش چی؟
خب مبادلات مالی با مشکل مواجهه، ولی مشکلات لاینحل نیستن، میشه حلشون کرد. ولی بله، این حوزه ایه که الان ما متأثر هستیم ازش و تحریم ها داره ما رو آزار میده، ولی ما براش راه حلایی پیدا کردیم و مطمئنم هر کسی به این حوزه تمرکز داشته باشه میتونه راه حلایی براش پیدا بکنه. من دلم میخواد اینجا همین سال آقای روحانی نژاد رو استفاده کنم، چون بخشی از بحثی رو که میخواستم بذارم در همین مسئله هست. در مدل کره جنوبی یک شرکت هایی وجود داره، شرکت نیمه دولتی وجود داره به نام گروه کترا، که اینا اصلا کارشون اینه که صنایع کوچک و متوسط کره رو شناسایی میکنن، شرکت هایی که خودشون پتانسیل صادرات ندارن و در حوزه بازارهای دنیا برای اینا مشتری جذب میکنن. من اطلاعی که دارم مال یکی دو سال پیش، در بیش از 90 کشور دنیا در مجاورت سفارت کره جنوبی یه دفتر کترا وجود داره که کارش همینه،
نیمه دولتیه.
اکثرا اینا به این شکل هستن که نیمه دولتی ولی خودگردانن،
شبیه اتحادیه تقریبا.
بله. یعنی بودجه ای نمیگیرن، بودجهشون از درصد سودی میگیرن که از این مبادله انجام میشه، ولی اینجوری نیست که دوباره اینا بار بشن به بودجه دولت، دوباره ردیف بگیرن، دوباره برن از پارلمان یا از مجلس پول بگیرن برای این کار. درصدی پول میگیرن از همون سازندهی که داره براشون کار صادراتی رو انجام میده. ما به شدت اینجا خلأ داریم. ولی مشکل مسئله در واقع پاسخ مشخص آقای روحانی نژاد و خیلی خیلی از تولید کننده هایی در ردیف و تراز ایشون، بازدید از نمایشگاه های بین المللی. یعنی صادرات حتما نیازمند این هست که شما نمایشگاه های متعددی رو شرکت بکنین و صنعت مخاطب خودتون رو اونجا شناسایی بکنین، حوزه مشابه رو شناسایی بکنین و بتوانید این اعتماد رو در مشتری بالقوه به وجود بیارید که دعوتش بکنید و اون بیاد ایران و از امکانات و قابلیت‌های شما یا شرکت‌های مشابه شما بازدید به عمل بیاره. این نکته شاید براتون جذاب باشه، بیش از 80% از کالایی رو که ما داریم صادر میکنیم ما در کارگاه ها و کارخونه های دیگران داریم تولیدش میکنیم. یعنی ما خودمون با برون سپاری داریم کالا رو تولید میکنیم عمدتا. بنابراین لازم نیست که تولید کننده حتما به امکانات زیر سقف سوله خودش نگاه کنه یا به ماشینالات خودش نگاه بکنه، ولی باید این توان رو داشته باشه که از گروهی از شرکت های مجاور استفاده بکنه و بتونه این فرایند رو انجام بده. بهترین شروع بازدیدهای مکرر از نمایشگاه‌های بین‌المللی.
خیلی ممنون و متشکرم. شنونده عزیزی سوال کرده بودن در خصوص مجوزهای گردشگری. شنونده خوبمون آقای زارعی از تهران گفتن مجوزهای گردشگری از سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان هواپیمایی کشوری اخذ میشه. خانواده رویش اینجوریه آقای مهندس فردی. همه هوای همدیگر دارن. آقای حسین نوری از نجف باز پیامک فرستادن، سوال مطرح کردن این بار آقای مهندس فرقی، گفتن بر اساس چه معیارهایی از جنس ادراک و عمل کرد میشه نتیجه گرفت که فرایند ارتباط با مشتری مؤثر و کارا و بهره‌ور عمل میکنه؟ لطفا به صورت مصداقی توضیح بفرمایید.
ببینید، ما یه سری شاخص داریم توی چرخه ارتباط با مشتری. میگیم ارتباط با مشتری 3 فرایند رو میخواد مدیریت بکنه. به عنوان مثال بخوایم خیلی ساده بگیم، میگیم اتوماسیون بازاریابی، اتوماسیون فروش و اتوماسیون خدمات پس از فروش. اتوماسیون بازاریابی یعنی من چه کارهایی رو میخوام انجام بدم و این کارهایی که دارم انجام میدم چقدر بر من سرنخ تجاری میاره. مثلا فرض کنیم اینکه من الان دارم تبلیغات انجام میدم.
بله.
تبلیغاتم میتونه تبلیغات محیطی باشه، میتونه حوزه دیجیتال مارکتینگ باشه، میتونه تراکت پخش بکنه. این که شاخصهایی که میخوایم ما ارزیابی بکنیم، باید بریم به این سمت که ببینیم که هر کدوم از اینها برای من چقدر بازگشت داشته. مثلا من برای بیلبورد 100 میلیون تومان هزینه کردم، این تعداد مشتری اومده، اینقدر از این مشتریام تبدیل شد، متقاضیام تبدیل شدن به یک مشتری که خرید کردن. اون نسبت تبدیل رو یا ریترن آن اینوستمنت رو و همه شاخصهای اثر بخشی رو ما میتونیم توی کمپین ها ببینیم. توی اتوماسیون دوم که بهش میگیم اتوماسیون فروش، ما این سرنخ ها رو حالا باهاشون مذاکره میکنیم، میخوایم تبدیلشون بکنیم به یک مشتری. چند درصد از این سرنخ هامون تبدیل شدن به مشتری، یا مشتریایی که دارن خرید میکنن چند درصدشون تکرار خرید دارن، چقدر ما ریزش مشتری داریم، چقدر مشتری داره یک محصول رو تکرار میکنه خریدش. اینها شاخص هایی هستن که ما میتونیم اثر بخشی رو ببینیم. توی حوزه ادراکی بیشتر تو بحث وفادارسازی ما شاخص داریم که چقدر ما عدد تجربه مشتریمونه با مثلا روش‌هایی مثل مدل تمکین، مثل مدل فورستر، مثل مدل‌های سنجش وفادارسازی که تکرار خرید رو می‌بینه. و سومین بخش، بخش خدمات پس از فروشمونه که به عنوان مثال ما اگر سرویس لول مشخص کردیم، مثلا میگیم مشتری تهران ما 24 ساعته ما خدمات میدیم، مشتری شهرستان 48 ساعته، کنترل بکنیم ببینیم ما این شاخص درست داره انجام میشه، آیا مشتری از سطح خدمات ما رضایت داره. اگر ما مثلا کال سنتر داریم یا مرکز تماس داریم، متوسط تماس هر کدوم چقدر هستش، چقدر چند نفر پشت خطن، چند دقیقه بعد پشت خط باشن. اینا همه شاخص هایی هست که ما تو حوزه بازاریابی، توی حوزه فروش و تو حوزه خدمات میتونیم بسنجیم که چقدر انتظارات و مشتری رو برآورده کردیم و تصویری که الان نسبت به برند ما داره به چه شکله.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. شنوندگان عزیز همراه ما باشید در ادامه برنامه رویش و بیشتر بشنوید از مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه صادرات. به پرسش ما هم پاسخ بدید که از میان کالاهای صنعتی کدام یک قابلیت صادرات به اروپا را دارند و این کالاها چه ویژگی هایی باید داشته باشند.
به شما بخیر، عربان هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. من در ارتباط با برنامه امروزتون خواستم بگم که ما در ارتباط با منسوجات به خصوص پارچه های رومبلی، پارچه های پرده‌ای از کیفیت بسیار خوبی برخوردار هستیم برای صادرات، چون من مشابهش رو که مال ترکیه یا تو بازار میگن مثلا ایتالیایی، وقتی که جنس های ایرانی رو بررسی میکنم از نظر تنوع رنگ و کیفیت چیزی کمتر از ترکیه و یا کشورهای دیگه نداریم و کیفیت های بسیار خوبی برخورداره که هر سال من در نمایشگاه واقعا کیفیت ها رو بررسی میکنم، بسیار خوبه. خیلی ممنونم، متشکرم.
خانم عربان خیلی ممنون و متشکرم از اینکه دیدگاهتون رو با ما در نظر در میون گذاشتید. اما سوال ما این بود که از میان کالاهای صنعتی کدام یک قابلیت صادرات به اروپا رو دارن و چه ویژگی هایی باید داشته باشن. اگر در این خصوص هم نظری دارید حتما به ما اعلام کنید. ممنون و متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که با رویش همراه هستید. داریم در خصوص مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه صادرات صحبت میکنیم. استفاده کردیم آقای مهندس فرقی از صحبتهای شما و تجربیات بسیار مفید آقای مهندس محمدی، ولی خب خیلی از شنوندگان عزیز گفتن که منابعی رو هم در این خصوص معرفی بفرمایید که با مطالعه اونها بتونیم به دانش بیشتری دست پیدا بکنیم. چه کتاب‌هایی در این زمینه سراغ دارید که برای شنوندگان خوبمون مفید باشه؟
خواهش میکنم. توی حوزه ارتباط با مشتریان خارجی یک سرفصلی ما داریم به اسم اینداستریال مارکتینگ یا بازاریابی بین الملل صنعتی، عذر میخوام، که توی حوزه بازاریابی صنعتی باز کتاب‌های تخصصی هست، بازاریابی صنعتی بین الملل که با همین عنوان کتاب بازاریابی صنعتی ما کتاب‌هایی داریم که دقیقاً رو همین کیورد میتونن دوستان سرچ بکنن و پیدا بکنن. معمولاً دوستانی که تو حوزه مدیریت، رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل هم اگر علاقمند به تحصیل هستن، این خیلی دقیقا توی این نکته داره کار میکنه. خانم دکتر عربان در خصوص منسوجات فرمودن، طبیعتا این پیشنهادشون توی حوزه صنعته. حالا ما وقتی که در مورد قطعات صنعتی صحبت میکنیم، فقط به قطعات فلزی و قطعات مکانیکی خیلی نمیخوایم بپردازیم و قطعا پیشنهادشون بسیار متین بود. نظرشون چیه مهندس؟
بله، من کاملا موافق هستم. بله. فکر میکنم این در حوزه بحث ما قرار میگیره. ولی اگر که بخوایم حتی محصولی رو صحبت بکنیم که خود محصول داره پیچیدگیه، مثلا یه قطعه از ماشین یا مسائل شبیه این، به نظر من اون هم حوزه قابل توجهی هست. حتما منسوجات از حوزه هایی که من بهش علاقمند هستم و به عنوان یه بازدید کننده
تو حوزه صنعتی، تو حوزه پزشکی جذابه. خیلی کار حرفه‌ای داره انجام میشه الان توی حوزه، چون کارشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودن، فرمودن که محصولاتی که ما نگاه میکنیم تو نمایشگاه هایی که تو بیزینس خودشون استفاده میشه.
به طور کلی ببینید، ما همین صنعتی که الان هستیم، یعنی الان اگر شما یه عکس بگیرید از صنعت امروز کشور ما، بخش بزرگی از محصولات قابلیت صادرات داره که به دلیل فقدان اون حلقه صادراتی مقفول واقع شده، نه به خاطر کیفیت کالا. یعنی ما کالای قابل صادرات داریم ولی سازمان صادر کننده نداریم. این مسئله مهمیه، وگرنه پتانسیل خیلی خیلی بزرگتر از اونیه که الان داره اتفاق میفته.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. آقای محمد حسینی از نیشابور یکی از شنونده های پیگیر ما هستن، دوست دارن که فن بیان خودشون رو تقویت بکنن. آقای مهندس برقی بارها هم پیامک دادن و کارشناسان محترم برنامه راه نمایشگر، خواهش میکنم. حالا من سوالم اینه، با توجه به اینکه آقای محمد حسینی این پیامک رو باز تکرار کردن، این سوال تو ذهن من جرقه زد که آیا واقعا فن بیان هم در محور ارتباط با مشتری در خصوص صادرات چقدر میتونه مؤثر باشه و چه کار باید کرد که این فن بیان رو بشه به خوبی ازش استفاده کرد؟
من فکر کنم یکی از مهمترین بخش های صادرات مذاکره است و مذاکره حتما متکی به فن بیان خواهد بود. مطمئنن کسی که از فن بیان برخوردار باشه، بذارین منفیشو بگم، اگر شما بهترین کارا رو صادر کنید ولی نتونید مذاکره رو با اصول خودش حرکت بدین، حتما در امر صادرات شکست خواهید خورد. این مسئله بسیار بسیار مهمیه. مذاکره در فضای بین المللی تقریبا با مذاکره در فضای محلی خیلی متفاوته، نه برای ایران، برای هر کشور دیگه. بله، یعنی بالاخره دو تا آلمانی هم وقتی با هم حرف میزنن تفاوت داره با وقتی که یه آلمانی با یه هندی مثلا داره صحبت میکنه. اینا حتما متفاوته و این مسئله که باید آموزش داده بشه.
یه جلسه برنامه‌ای رو اختصاص بدیم به این موضوع، مباحث فرهنگی که ما اصلا واردش نشدیم.
بله.
چون یک بخش بسیار مهمی از ارتباطات این فرهنگه و بتونیم متمرکز بپردازیم از تجربیات شما استفاده کنیم.
ببینید، در تایید فرمایش شما، امر صادرات یه مسئله چند جنبه است.
بله.
یکیش کالای خوبه، تولید کالای خوب یه بخشی از کاره، زیرساخت‌ها یه بخشی از کاره و مبادلات فرهنگی یک بخش بسیار مهم از کاره. من اصلا اسم این فصل رو میتونم بذارم در واقع آسیب شناسی فرهنگی صادرات، که جا داره و ظرفیت داره که یه برنامه بهش اختصاص داده بشه
انشان.
و توی اون ماجرا اون وقتش من داستانهای خیلی زیادی دارم که
یه موضوع برای برنامه بعد پیدا کردیم. بسیار خوب، بریم سراغ پیامک آقای مصطفی نژاد از تبریز. گفتم بنده در کار تبدیل عکس به تابلو فرش هستم، با چه راهایی میتونم کالای خودم رو در خارج پیدا بکنم؟ فکر میکنم منظورشون بازار کالاشون هست، و اگر پیدا کردم با این تحریم ها چطور میتونم به پولم برسم؟ مهندس محمدی، شما
فرش از اون مواردیه که اون مقداری که من اطلاع دارم استثناءن زنجیره صادرات شرایط بهتری داره نسبت به سایر کالاها. یعنی شرکت هایی هستن، بعضی از اینا اصلا کسب و کارهای خانوادگی هستن. بله، من خانوادگی رو در آلمان میشناسم که بیش از 80 ساله، یعنی نزدیک 4 نسل اونجا هستن و کارشون صادرات فرش ایرانه.
ایرانی هستن
ایرانی هستن و این پیدا کردن زنجیره صادرات خیلی بهتره، یعنی از صنعتی که زنجیره صادراتش از قبل چیده شده بهترین کار اتصال اون زنجیره صادراته،
یعنی از اون مجموعه ها کمک بخواین که محصولشون صادر بشه.
بله. این به نظر من خیلی بهتر از اینه تا شما بخواین ببینین یه زنجیره رو خودتون از ابتدا خلقش میکنین،
هزینه زیاد میشه.
خب حتما هزینه زیاد داره و تعامل با مشتری علاوه بر هزینه زمان، هزینه ریالی، هزینه زمانی قابل توجهی هم
دانش میخواد،
داره دانش میخواد و تجربه میخواد. بومی شدن فرهنگ کشور مقصد رو باید شما داشته باشین. اینه که در این شرایط من پیشنهادم و توصیه‌ام این هست که اولین کار تعامل با زنجیرهای موجود صادراتی.
بله،
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، راه‌های ارتباط ما و شما در رویش، یک شماره تلفن مستقیم 2265-2525، یک همسامانه پیام کوتاه 3036-37 و پرسش ما از شما شنوندگان عزیز اینه که از میان کالاهای صنعتی کدام یک قابلیت صادرات به اروپا رو دارن و این کالاها چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن. همچنان با ما همراه باشید.
بنده کارشناس فروش یکی از شرکت‌های فلزی ایران هستم، فولادی ایران هستم، که ما تو کار صادرات فولاد چه گفت جزو اولین ها بودیم که صادرات رو شروع کردیم و تو تمام کشورهای همسایه تونستیم که این کار رو انجام بدیم. میخواستم بگم که مهمترین بخش برای صادرات یک کیفیت خود کالاست که خودش بازاریابی خود کار انجام میده. چرا که ما هر باری که فروختیم به کشورهای همسایمون، همون یه باری که رفت اونجا تمام تاجرهاشون بار ما رو دیدن و اومدن و دوباره تناژهای خیلی بالا از ما خرید کردن. میخواستم اینو بگم و یکی دیگه هم که تشکر کنم از مفید خیلی خوبه شرکت خود.
خب سپاسگزاریم از این شنونده خوبمون. آقای مهندس فرقی، نظری دارید در خصوص صحبت این شنونده نازنین؟
خیلی عالی هست و ما به همین بحث مزیت‌ها پرداختیم. اتفاقا میخوایم جمع‌بندی کم کم بکنیم بحث رو، ما اینجوری به همین موضوع و موضوع سوالمون بپردازیم. آقای مهندس محمدی، میدونیم برنامه رویش 8 تا 9 صبح بر اجرا میشه، خیلی از مدیران معمولا تو این ساعت پشت فرمون هستن و برنامه رو از رادیو میشنوند. یه نکته خیلی مهمی شما فرمودین که من فکر میکنم یه جرقه تو ذهن خیلی از این مدیران زد و اون این بود که اگر ما تحریم‌های روی کشورمون ایجاد شده، عمدتاً توی حوزه وارداته و این تحریم‌ها خیلی وقتا حوزه صادرات ما رو در بر نمی‌گیره. در کنار اون ما این مسئله رو داریم که وقتی که ما نرخ برابری ارزمون پایین میاد، ما مزیت میتونیم داشته باشیم توی حوزه صادرات و این مزیت هم باز باعث میشه که اون دلاری که ما، چون ما قیمت جهانی کالا که ثابته، ما یه دلار می‌گرفتیم فرض کنیم مثلا تبدیلش میکردیم 4000 تومان، حالا قیمت همون دلار رو مثلا فرض کنیم که مثلا 10000 تومان، حالا کلی دارم عرض میکنم خدمتون، نشون میده که پس پولی که ما داریم میگیریم ارزش پول صادراتی خیلی بیشتر از پول همون محصولی هست که تو بازار داخل میخوایم بفروشیم. سوال برنامه رو یکم بهش بپردازیم. یک محصول صادراتی باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
این سوال خیلی خوبیه و در واقع از ابتدا که ما راهبرد صادرات رو مورد توجه واقع دادیم، قرار دادیم، به این مسئله توجه کردیم. روی چه حوزه‌ای اگر ما با مشتری حرف بزنیم، معذرت میخوام، میتونیم ارزش افزوده براش نشون بدیم؟ کجا هست که ما میتونیم یک خدمات یا محصول جذاب رو نشون بدیم؟ من فکر میکنم این مواردی رو که میشمارم میتونه مهمترین مزایا و ویژگی های ما باشه. ما کشوری هستیم که دسترسیمون به گستره وسیع از مواد اولیه خوبه، یعنی شما در این در داخل مرزها انواع فلزات رو میتونین دسترسی داشته باشین. بخش قابل توجهی از آلیاژ های فولادی، آلیاژ های مسی، آلیاژ های آلومینیومی، اونایی که خیلی ویژه و خاص نیستن در داخل کشور داره تولید میشه، چوب، منسوجات، پلیمر، پتروشیمی و خیلی خیلی گستره وسیعی بله. از مواد اولیه در داخل کشور خود ما تولید میشه. این یک مزیته. توان فنی و ماشینالات قابل توجهی در محدوده فناوری های پایین یا فناوری های میانه در کشور ما همین الان عملیاتیه. این دومین صفت و ویژگیه. فهم فنی خیلی خوبی در کشور ما وجود داره. مهندسای ما علی‌رغم همه مسائل و انتقاداتی که بیان میشه نسبت به شیوه آموزش، ولی من اعتقاد دارم که سطح مهندسین فارغ التحصیلان دانشگاهی ما در حوزه های فنی و صنعتی بسیار قابل قبوله و با زبان مشترکی با اروپایی ها آموزش داده میشن این جوانان. مسئله دیگه ما نزدیکی ماست به اروپا در مقایسه با شرق دور. میدونیم که اروپا بخش بزرگی از وارداتش رو داره از شرق دور انجام میده، چین، سنگاپور، تایوان، کره جنوبی. ما مزیت خیلی قابل توجهی در فاصله داریم، یعنی با وسیله کامیون ما با 2 هفته فاصله میتونیم بارمون رو توی اروپا بگذاریم.
اینها مزیت های بسیار خوبی بود که محمدی شما اشاره کردید. امیدواریم که همه ما بتونیم از این مزیت های استفاده بکنیم، چون فرصت برنامه رو به پایان هست. نکته دیگه،
آره، دو تا نکته خیلی مهمش مونده که من بله خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون. یکی قیمت انرژیه
بله.
و دیگری قیمت به اصطلاح دستمزد، قیمت منابع انسانی در همه حوزه ها، یعنی در یک سازمان تولیدی از مدیر عامل تا ساده ترین کارگر اون سازمان دستمزد پایین تر میگیرن. بنابراین در هر محصولی که ما بتوانیم شناسایی بکنیم بیش از 20% یا 30% از هزینه تمام شده کالا دستمزد باشه، ما در اون حوزه مزیت خواهیم داشت.
خب آخرین پیامکی که بهش میپردازیم پیامک آقای عزیزی از بندر عباس، گفتن در بسته‌بندی خشکپار هستم که به صورت کاملا متفاوت هست، اصلا نمونش در ایران وجود نداره، چطور میتونم بازار خارجی رو پیدا کنم؟ خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
من مجددا همون توصیه رو میکنم. من اسم نمیارم، ولی در همین کشورهای همسایه ما نمایشگاه های بسیار مفیدی وجود داره برای صنعت غذایی. مثلا فرض کنید که ما گلفود رو داریم. گلفود نمایشگاه بسیار مهمیه که در حوزه کشورهای خلیج فارس اتفاق میفته و بهترین کار حضور در نمایشگاهه. من حتما پیشنهاد میکنم به این دوستمون که در یکی از نمایشگاه های کشاورزی و صنایع غذایی در کشورهای اطراف شرکت کنم.
خیلی ممنون و متشکرم. دیگه نمیرسیم بقیه پیامک ها رو مطرح کنیم. از همه شما شنوندگان نازنین سپاسگزاریم، از آقای مهندس برقی و آقای مهندس محمدی که در برنامه امروز همراه ما بودن بسیار تشکر میکنیم. اگر که دوست دارید با تحلیل فضای کسب و کار آشنا بشید یا اینکه نه یک تحلیلگر کارآمد بشید، برنامه فردای رویش رو از دست ندید. همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. برنامه بعد ما هم برنامه ایستگاه 98 هست که دعوت میکنم با همکاران خوب من همراه باشید. خدا نگهدارتون.
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26 نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس.